ساعت 19 هفته بعد از ظهر است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله شامگاهی امروز یک شنبه 21 خرداد 1391 برابر با 10 ژوئن 2012 خوش اومدید. از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم و به خودمون میبالیم. اجازه بدید در نخستین گام از این مجله شامگاهی یک شنبه 21 خرداد ماهی 1391 سری بزنیم به دنیای خبرها با فرین عاصمی که اینجاست با دستانی پر از اخبار تازه و مهم از ایران و سراسر جهان. سلام فرین، خیلی خوش اومدید.
سلام آرش، مرسی. نیروهای ارتش سوریه روز یک شنبه مناطقی در مرکز استان حمص را بمباران کردند. در این حملات 38 نفر کشته شدند. این بمباران در شهر قصیر در نزدیکی مرز لبنان رخ داد و فعالان حقوق بشر گزارش دادند دست کم 6 نفر در روز یک شنبه در آنجا کشته شدند. 3 نفر هم در بمباران شهر تلبیسه در شمال حمص کشته شدند. 29 نفر هم در مناطق دیگر حمص کشته شدند. در همین حال نیروهای ارتش سوریه روز یک شنبه دور جدید بمباران شهر لازقیه را آغاز کردند. مهدی فراهانی نماینده دادستان در 13 دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی گفت که وزارت خارجه و بانک ملی برای بازگشت محمود رضا خاوری رئیس سابق بانک ملی هیچ اقدامی انجام نداده است. نماینده دادستان همچنین خواستار آن شد که مجلس وزیر اقتصاد را استیضاح کند. پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی مربوط به فعالیت‌های اقتصادی گروه امیر منصور آریاست که متهم شده با استفاده از نفوذ خود و همکاری تعدادی از مقام‌های دولتی اقدام به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی جعلی و دریافت وام‌های کلان بانکی کرده است. به دنبال رسانه‌ای شدن پرونده اختلاس بزرگ مالی، محمود رضا خاوری که پاسپورت کانادایی داشت به کانادا گریخت. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ گفت اکران مسابقات یورو 2012 در سینماها فقط برای آقایان و کسب مجوز از اماکن امکان پذیر خواهد بود. اسماعیل احمدی مقدم همچنین گفته مشکلاتی که در دفعات گذشته در پخش فوتبال در سینماها رخ داده اصلا خوشایند نبوده و برای پیشگیری از عوارض اخلاقی پخش فوتبال از سینماها ممنوع شد. در سالهای قبل مسابقات جام ملت‌های آسیا و مسابقات جام جهانی در بعضی از سینماها به نمایش در آمده بود. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری 11 را تکذیب کرد و گفت هنوز تصمیمی در این باره نگرفته است. خبرگزاری ایلنا روز یک شنبه گزارش داده بود که آقای رضایی قصد دارد در انتخابات ریاست جمهوری آینده شرکت کند. به گزارش خبرگزاری مهر محسن رضایی گفت انتخابات ریاست جمهوری آینده بسیار مهم است و نمیتوان در مورد آن بی‌تفاوت بود. محسن رضایی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هم شرکت کرده بود و به همراه میرحسین موسوی و مهدی کروبی اعلام کرد که در انتخابات تقلب صورت گرفته. آقای رضایی بعدها از شکایت خود درباره نتایج انتخابات 10 ریاست جمهوری به دلیل آنچه حساس بودن شرایط ایران نامید صرف نظر کرد. ماریانو راخفی نخست وزیر اسپانیا توافق به دست آمده در مورد کمک مالی به بانک‌های اسپانیا را تصمیمی مهم در آینده پول واحد اروپا دانست. فرانسه، آمریکا، آلمان و صندوق بین‌المللی پول هم از کمک مالی کشورهای حوزه یورو به اسپانیا استقبال کردند. مقام‌های اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی پول و گروه 7 شامگاه شنبه از اهدای یک کمک مالی 100 میلیارد یورویی به بانک‌های اسپانیا برای جلوگیری از گسترش بحران اقتصادی در حوزه یورو رو خبر دادند. آرش،
سپاسگزارم از فرین عاصمی که ما رو در جریان تازه ترین و البته مهمترین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما ببینیم و بشنویم در این مجله شامگاهی رادیو فردا چه چیزهایی برای شما تدارک دیدیم. گفتگوها نومید کننده است، این را آمریکایی ها میگویند در نخستین واکنش هایشان به گفتگوهای روز جمعه ایران و آژانس. گزارشی میشنویم از نادر صدیقی. تولید کنندگان ناکامان اصلی هدفمندی. علیرضا کرمانی گفتگویی داشته با یک کارشناس اقتصادی که به ما از وضعیت تولید کنندگان پس از هدفمندی یارانه ها میگوید.
اقتصاد ایران در مرحله بحرانی در این رکود تورمی که گیر افتاده.
باز هم در آویش گنابادی بازداشت شدند. این بار در گراش. شیرین فامیلی گزارشی دارد از چند و چون این بازداشت ها.
یه عده بسیجی هستم که مال ستاد بسیج شهر گراش هست و چند نفر آخوند جوون رفتن و اینا رو دارن تحریک میکنن.
پس از ممنوعیت حضور بانوان در استادیوم ها، این بار تماشای فوتبال در سینما هم برای بانوان ممنوع شد. بابک غفوری آذر در گرماگرم مسابقات یورو 2012 از آنچه در ایران در حال روی دادن است برای ما میگوید.
جامعه ایرانی که یک جامعه جوانی هست، از وجود مجراهای ابراز شادمانی عمومی که در مورد فوتبال چه در هر مورد دیگه‌ای به شدت مورد استقبال قرار میگیره.
و اگر با ما همراه باشید، در این مجله 21 خرداد 1391، مجله شامگاهی رادیو فردا، از دادگاه اختلاس شرکت بیمه ایران نوشین سید حسینی برای ما خواهد گفت و باز بیشتر از اینها هم برای شما تدارک دیده ایم. با من بمانید. آمریکا میگوید که ناکامی در گفتگوهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی ایران نومید کننده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت آمریکا در نخستین واکنش نسبت به گفتگوهای ناکام روز جمعه اعلام کرده که عدم پیشرفت در مذاکرات نشان از کوتاهی تهران در اجرای تعهداتش در قبال آژانس است. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
رابرت وود، نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به خبرگزاری رویترز گفت که ایالات متحده از ناکامی گفتگوهای آژانس و دولت ایران نومید شده است. آقای وود افزود که نتیجه مایوس کننده گفتگوهای روز جمعه نشانه دیگری است بر کوتاهی مداوم جمهوری اسلامی در قبال نهاد سازمان ملل و تأکیدی است بر اینکه تهران برای پاسخ دادن به نگرانی‌های واقعی جامعه جهانی نیازمند همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. آژانس اعلام کرده که در گفتگو با نمایندگان جمهوری اسلامی در جهت ایجاد چارچوبی برای از سرگیری تحقیقات متوقف شده مربوط به ابعاد نظامی برنامه اتمی ایران پیشرفتی حاصل نشده است. شش قدرت بزرگ جهانی، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه به اضافه آلمان که به گروه پنج به علاوه یک موسومند، پیگیر گفتگوهای آژانس و جمهوری اسلامی بودند تا در مورد میزان همکاری حکومت ایران پیش از گفتگوهای گسترده تر در مسکو داوری کنند. گفتگوهای مسکو ادامه مذاکرات بغداد است که در روزهای 29 و 30 خرداد ماه انجام خواهد شد. رویترز در گزارشی می نویسد که آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگو با جمهوری اسلامی بر پیمان و قراردادی اصرار داشت تا بر اساس آن بازرسان آژانس به تأسیسات نظامی در پادگان پارچین بیدرنگ دسترسی داشته باشند. کارشناسان آژانس بر این باورند که در پادگان پارچین انفجارهای آزمایشی مربوط به گسترش تسلیحات اتمی صورت گرفته و بر این گمانند که جمهوری اسلامی اکنون سرگرم پاکسازی آن است تا شواهد این آزمایش‌ها را از بین ببرد. مقام‌های ایرانی که همچنان بر همکاری با آژانس اصرار می‌ورزند، اتهام‌های مربوط به تسلیحاتی بودن برنامه اتمی را هم تکذیب کرده و می‌گویند که این یک اتهام ساختگی است. نوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز جمعه در پی ناکامی گفتگوها با نمایندگان جمهوری اسلامی در یک مصاحبه اختصاصی با روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گفته بود که آژانس آماده بود تا برخی از تقاضاهای تهران را بپذیرد، ولی گفتگوهای وین مایوس کننده بود. بنا به اظهار آقای آمانو، گفتگوها نه تنها پیشرفتی نداشته، بلکه در بعضی موارد گامی به عقب محسوب می‌شود. به هر حال گفتگوهای مسکو در روزهای 29 و 30 خرداد ماه با چنین پیش زمینه‌ای برگزار خواهد شد. دولت آمریکا گفته است که در مسکو از جمهوری اسلامی خواهد خواست تا گام‌های مشخصی به ویژه در متوقف ساختن غنی‌سازی 20% اورانیوم بردارد. آمریکا دولت ایران تا کنون از پذیرفتن آن سر باز زده است.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
به گزارش ایلنا، غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون تحول اقتصادی مجلس هشتم، ضمن ارائه عملکرد 4 ساله این کمیسیون گفته است قرار بوده حداقل 30% از محل آزادسازی قیمت‌ها به تولید کننده ها داده شود که این کمک به بخش تولید اجرایی نشده. همکارم علیرضا کرمانی در گفتگو با احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد، نخست از او پرسیده اقتصاددانان منتقد دولت هم همواره به پرداخت نشدن سهم یارانه تولید اشاره می‌کنند. چرا دولت نتوانسته از تولید کننده‌ها در برابر بالا رفتن قیمت‌ها حمایت کند؟ احمد علوی:
اقتصاد ایران در مرحله بحرانی در این رکود تورمی که گیر افتاده، میشه گفت که ایشون تلاش میکنه عدم اجرای کامل رو عامل این ناکارآمدی و این پیامدهای منفی بدونه. حال اون که اجرای بد قانون هدفمند کردن یارانه ها و یا عدم اجرای کامل اون البته یکی از عوامل مشکلات هست، اما این تمام مشکلات رو توضیح نمیده، بلکه یک مشکلات اساسی تر هم در اینجا وجود داره.
به نظر شما اشکالات اساسی تر در کجاست؟
عدم پرداخت سهم بخش تولید از محل درآمدهای آزادسازی قیمت‌های حاملای انرژی تنها عامل تلقی نمیشه، چون ما می‌دونیم سیاست‌های بازرگانی حکومت هم بخش دیگه‌ای از سیاست‌هایی که به تولید ضربه زده. ما می‌دونیم که تولیدگران در ایران امروز اعتراض دارن به اینکه چرا مرزها چنین بازه از جنبه قاچاق و همچنین واردات افسار گسیخته که دولت تلاش می‌کنه با وارد کردن کالا از کشورهای مثل چین یا کشورهای دیگه و کالای ارزان این تورم واقعی رو پنهان بکنه. از این مسئله که بگذاریم، ایران در شرایط فعلی اگه قرار بخش صنعت فعال باشه و کارآمد باشه، ما نیاز داریم به ارتباط فعال با جهان بیرون که هم از تکنولوژی جهان بیرون، جهان پیشرفته استفاده بکنیم، هم از مزیت‌های مدیریت و دانش و فناوری. با توجه به تنش‌زایی حکومت در عرصه بین‌المللی، مزیت‌هایی که بخش صنعت ایران میتونه از قبل یه ارتباط فعال در جامعه بین‌الملل داشته باشه، از اینم محروم شده.
آقای علوی، با این تفاسیر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به کجا خواهد رسید؟ خب بالاخره دولت مکلف بود که در سال 91 فاز دوم این قانون رو اجرا کنه.
دولت، ما میدونیم، به شکل گزینشی این قانون رو عمل کرد و این پیامدهای منفی به شکل تورم افسار گسیخته از طرفی، به شکل ضربه خوردن به صنعت و در نتیجه کاهش اشتغال از طرف دیگه باعث شده که الان بحران اقتصادی ایران بسیار عمیق شده. باید بر این افزود مسئله تنش‌زایی در عرصه بین‌المللی و این حلقه‌های تحریم که دائما تکمیل میشه و اونم بعد دیگه‌ای از ناکارآمدی حکومت، از این جهت که یه حکومت اگر قرار مسئله اقتصادیش رو حل کنه، می باید در عرصه دیپلماسی هم یه نقش فعال و مثبتی بازی کنه. این دو عرصه جدا از همدیگه نیستن. الان توقف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به این معنیه که اون جنبه‌های مثبتی که متصور بود بر اجرای قانون هم متوقف میشه و جنبه‌های منفیش باقی میمونه. بنابراین می باید انتظار داشت که اون صرفه‌جویی که مثلا احتمال میرفت در مورد انرژی باشه، اون هم ناکارآمد بشه و به یک شکل بسیار تندتری بریم به سمتی که این رکود بیشتر تعمیق بشه.
آقای غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون تحول اقتصادی مجلس هشتم، ایشون اشاره کرده که اگر اجرای هدفمندی یارانه ها متوقف بشه، به نقطه صفر برمیگردیم.
ببینید، اساساً زبانی که ایشون به کار میبره یا زبانی که در چارچوب ادبیات اقتصادی حکومت به کار برده میشه، زبان اقتصادی استاندارد عرف رایج دنیای آکادمیک یا دنیای اقتصاد نیست. این جمله یک جمله است که بی‌معناست، چون ما در عرصه اقتصاد نقطه صفر نداریم، بلکه یا یک اقتصادی دارای رشد است، این رشد تداوم پیدا میکنه، یا اینکه رشد متوقف میشه و بازگشت به عقب داریم. بنابراین با توجه به این جنبه‌های منفی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، پیامدهای منفی خواهیم داشت که این رشد اقتصادی رو احتمالاً منفی خواهد کرد، احتمالاً نرخ بیکاری زیادتر خواهد شد، همچنین سطح زندگی هم بدتر خواهد شد. و همه اینا به این معناست که نقطه صفر نیست، بلکه ما در یک سقوط آزاد قرار داریم.
احمد علوی، استاد اقتصاد دانشگاه‌های سوئد بود در گفتگو با همکارم علیرضا کرمانی. دادگاه اختلاس شرکت بیمه ایران که از اول خرداد ماه امسال شروع شده، روز شنبه هفتمین جلسه خود را برگزار کرد و پرونده شمار دیگری از متهمان این پرونده را مورد رسیدگی قرار داد. جزئیات بیشتر را بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
اختلاس 74 میلیارد ریالی بیمه ایران، پرونده‌ای حدود 100 جلد با 78 تن متهم به شرکت در این اختلاس میلیاردی. هفتمین جلسه دادگاه خبرساز پرونده اختلاس بیمه ایران روز شنبه در ادامه جلسه گذشته به بررسی پرونده متهمان این اختلاس در استانداری تهران پرداخت. نماینده دادستان کیفرخواست متهمان این پرونده را در اولین جلسه دادگاه در اول خرداد ماه اینطور قرائت کرده بود.
به همین حاضر اعضای شبکه اختلاس ارتشاء توأم با جعل از شرکت بیمه ایران و استانداری و اسب مورد از سایر واحدهای اداری زیرفت می باشند که نسبت به اختلاس مبلغ 74 میلیارد و 958 میلیون و 75 هزار و 140 ریال به صورت شبکه‌ای اقدام و اسب مورد اسناد و مدارک مربوطه ذکر کردید است. در هر حال این دادسرا درخواست اشد مجازات برای نامبردگان را دارد.
متهمان پرونده اختلاس بیمه ایران در دو بخش مورد محاکمه قرار می گیرند. دادگاه این پرونده که از اول خرداد ماه شروع شد، در پنج جلسه اول پرونده 53 متهم شاغل در شرکت بیمه ایران در شعبه های کرج و میدان فاطمی تهران را محاکمه کرد. متهمانی که باید پاسخگوی شکایت یکی از شاکیان عمده این پرونده یعنی شرکت بیمه ایران بودند.
نامبردگان به دفعات و مکررن با تقلب و ترفندهای متقلبانه با صدور دو چک بابت خسارت و دیگه در یک پرونده یکی برای زیان دیده و دیگری برای خود تشکیل پرونده های خسارت واهی و دروغین داده و در همین راستا نسبت به صدور چک هایی به نام بستگان و آشنایان خود به عنوان زیان دیده و عدم واریز حق بیمه برخی بیمه گذاران مبادرت به برداشت وجوه از حساب شرکت موکل شرکت سهامی بیمه ایران از طریق دو شعبه کرج و فاطمی تهران نمودند.
از جلسه ششم یعنی چهارشنبه 17 خرداد هم مرحله دوم دادرسی یعنی بررسی اتهامات 24 نفر باقی مانده که در استانداری تهران و برخی بانک ها شاغل بوده اند آغاز شد. دادگاه پرونده اختلاس شرکت بیمه ایران در اسفند ماه سال 1389 با 54 متهم شروع شد، ولی پس از برگزاری سه جلسه در اسفند ماه همان سال به دلیل وجود نقص در پرونده متوقف شد و خرداد ماه امسال با 78 متهم بار دیگر از سر گرفته شد. مطرح شدن اسم برخی از مدیران دولتی از جمله مرتضی تمدن استاندار فعلی تهران و محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری در جریان دادرسی پرونده اختلاس شرکت بیمه این دادگاه را بیش از پیش جنجالی کرده است. گرچه نماینده دادستان با اشاره به محمد رضا رحیمی با حروف اختصاری میم ر دخالت او را در این پرونده مربوط به زمان ریاست آقای رحیمی در دیوان محاسبه عنوان کرده است. سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران با اشاره به برگزاری منظم جلسات این دادگاه در روزهای زوج هر هفته نسبت به صدور حکم برای متهمان در دو ماه آینده ابراز امیدواری کرده است.
شنونده گزارش نوشین سید حسینی بودید. به گزارش سایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی روز جمعه 5 درویش گنابادی اصفهان که برای دیدار با دراویش گنابادی گراش به این شهرستان آمده بودند، توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی بازداشت شدند. در نماز جمعه توماری علیه دراویش گنابادی هم امضا و پخش شده است. در طی یک سال گذشته تعداد زیادی از دراویش گنابادی به اتهام‌های مختلف از جمله اخلال در نظم عمومی بازداشت شدند. همکارم شیرین فامیلی در گزارشی نظر مصطفی آزمایش، سخنگوی دراویش نعمت اللهی گنابادی در خارج از ایران را پرسیده است.
بازداشت 5 تن از دراویش گنابادی اصفهان در شهرستان گراش استان فارس در روز جمعه در حالی بود که به گزارش پایگاه خبری دراویش گنابادی امام جمعه موقت این شهرستان در مراسم نماز جمعه دراویش را برای جامعه اسلامی خطرناک خوانده و خواستار برخورد با آنها شده بود. همچنین توماری علیه دراویش پخش شده بود که یکی از خواستهای امضا کنندگان آن پلمپ حسینیه دراویش گنابادی در شهرستان گراش بود. دکتر مصطفی آزمایش، سخنگوی دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در خارج از کشور، درباره تهیه کنندگان این تومار و آنچه رخ داده به رادیو فردا میگوید:
یه عده بسیجی هستند که مال ستاد بسیج شهر گراش هست و چند نفر آخوند جوون رفتن و اینا رو دارن تحریک میکنه. همون کاری که تو بروجرد کردن، تو همه جا هر جا اتفاق میفته اینطوری. اینا 5 نفر گرفتن، بعدم یعنی نیروهای بسیجی مقداری روز جمعه جمع شدن و از شورای تامین شهر خواستن که حسینی اونجا رو پلمب بکنه، ولی جواب مثبت از مسئولان شهر نگرفتن و اوضاع آرومه.
در شهریور ماه سال گذشته در پی حملات ماموران امنیتی و لباس شخصی ها به دراویش گنابادی در شهرهای کوار و سروستان استان فارس چند تن کشته و تعدادی مجروح و بازداشت شدند. به دنبال آن فشار بر دراویش افزایش یافت و شماری از روزنامه نگاران، وکلا و وبلاگ نویسان دراویش گنابادی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. دکتر مصطفی آزمایش میگوید به نظر میرسد تهیه کنندگان تومار در نماز جمعه گذشته در شهر گراش خواستار تکرار وقایع سال گذشته در کوار نیستند.
هر سال یه عده بسیجی رو فرستادن، اینا اومدن توی نماز جمعه، بعد توی شهر راه افتادن، جاهای دیگه هم بسیجی ها اومدن و درگیری ایجاد کردن که کار به کشتن و زخمی شدن چند تا از درویش ها رسید و دستگیر شدنشون حکم محاربه دادن. و امسال خودشون نمیخوان این کار رو بکنن به خاطر اینکه نوشتن که ما انتظار داریم که مقامات خودشون حسینی درویش ها رو پلمب بکنن تا دوباره یه درگیری مثل کبار اتفاق نیفته. خودشون مقصودم بسیجی ها تو توماری که روز نماز جمعه قری روز تهیه کرده بودن و به مرکز اون مسجد مرکزی شهر آویزون کرده بودن اینو نوشته بودن.
در اردیبهشت ماه گذشته 189 تن از دراویش گنابادی محاکمه شدند. اتهام آنها از جمله اخلال در نظم عمومی و توهین به رهبری بود. برخورد با اقلیت‌های مذهبی به ویژه دراویش گنابادی از سال 1387 آغاز شده و طی یک سال گذشته شدت گرفته است. همکنون تعداد زیادی از آنها در بازداشت به سر می‌برند.
شیرین فامیلی بود. این روزها فرقی نمی‌کنه شما اهل چه کشوری باشید، کافیه که علاقمند به فوتبال باشید تا سر یک ساعت مشخص پای تلویزیون هاتون بشینید و بیننده بازی‌های یورو 2012 باشید. اما حضور علاقمندان فوتبال در سینماهای تهران برای تماشای مسابقات جام ملت‌های اروپا این روزها خبرساز شده. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
وضعیت پخش مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا در سینماها همچنان نامشخص است. نیروی انتظامی میگوید بر اساس مشاهداتش زمانی که خانوم ها و آقایان به صورت مختلط در سالن سینما به دیدن فوتبال می نشینند وضعیت مطلوبی به وجود نمی آید و به همین دلیل با آن مخالف است. از سوی دیگر هادی منبتی رئیس مؤسسه تصویر شهر که سینماهای متعلق به شهرداری را مدیریت می کند میگوید که اگر قرار باشد فقط آقایان هنگام نمایش مسابقات فوتبال در سینماها حاضر شوند این طرح را اجرا نخواهند کرد. به این ترتیب هنوز مشخص نیست این طرفداران پرشور که در زمان مسابقات جام جهانی با استقبال از نمایش فوتبال در سینماها آن را به تجربه‌ای خوشایند برای سینماداران تبدیل کردند امسال هم با همین شور و حال به سینماها بروند. موضوع پخش مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا در سینماها هفته گذشته و در آستانه آغاز این مسابقات از سوی انجمن سینماداران و مسئولان وزارت ارشاد تایید شد. به گفته آنها تنها مانع در راه اجرای این طرح موافقت اداره اماکن نیروی انتظامی بود که نهایتاً تصمیم این نهاد روز یکشنبه اعلام شد. بر اساس این تصمیم تعدادی از سینماهای تهران مجاز به نمایش فوتبال فقط برای آقایان هستند، چرا که به گفته بهمن کارگر معاون اجتماعی نیروی انتظامی حضور خانوم ها در چنین مکانهایی در شأن آنها نیست و فضایی مانند استادیوم را به وجود می آورد. ساعتی پس از انتشار این خبر، هادی منبتی مدیر مؤسسه تصویر شهر متعلق به شهرداری تهران با رد اظهارات این مقام نیروی انتظامی گفت حضور تنهای آقایان فضایی مانند استادیوم را پدید می آورد و شرم حضور خانم ها باعث می شود احساسات و هیجان ها کنترل شده باشند. او با بیان اینکه هدف از نمایش فوتبال در سینماها کار فرهنگی، گسترش امنیت اخلاقی و کشاندن خانواده‌ها به سینما و در نهایت کمک به صنعت سینما بود، خبر داد که با این تصمیم نیروی انتظامی، سینماهای متعلق به شهرداری از جمله سینما آزادی و پردیس ملت از نمایش فوتبال در سینماها منصرف شدند. بهروز صمد بیگی، روزنامه‌نگار حوزه اجتماعی که خود از نزدیک شاهد فضای سینماها در زمان نمایش مسابقات فوتبال جام جهانی در تهران بوده است، درباره دلایل استقبال از این طرح می‌گوید:
جامعه ایرانی که یک جامعه جوانی هست، به شدت از وجود مجراهای ابراز شادمانی عمومی در مورد فوتبال چه در هر مورد دیگه‌ای به شدت مورد استقبال قرار می‌گیره. کمان که در موردهای مشابه هم داشتیم و اوجش همین بخش فوتبال بود در سینماها که خیلی خیلی مورد توجه و استقبال قرار گرفت.
معاون اجتماعی نیروی انتظامی روز یکشنبه در مراسم افتتاح انجمن سینمای پلیسی در تشریح دلایل مخالفت نیروی انتظامی با حضور خانم‌ها در سینماها هنگام پخش مسابقات فوتبال گفت: بر اساس مستندات و مشاهدات، با حضور خانم‌ها در سینماها آقایان هیجان زده می‌شوند و حرف‌های استادیومی می‌زنند. به گفته آقای کارگر، خانم‌ها بابت این ممانعت باید از نیروی انتظامی تشکر کنند و بهتر از خانم‌ها شأن خود را حفظ کنند و برای دیدن فوتبال در خانه بنشینند. بهروز صمد بیگی که هم‌اکنون در ترکیه است، درباره علت مخالفت نیروی انتظامی با حضور خانم‌ها در این طرح اعتقاد دارد:
جامعه شناسا میگن هر جامعه ای سه حالت شادمانی داره: شادمانی فردی، شادمانی عمومی و شادمانی حکومتی. جمهوری اسلامی یکی از موارد استثنایی است که اصلا شادمانی حکومتی تقریبا نداره و با شادمانی های عمومی هم مبارزه میکنه. همینه که ما میبینیم که جامعه ایران به عنوان یک جامعه جوان در رتبه 96 سال هستش در بین کشورهای دنیا و این همه آمار بالای افسردگی ما داریم و هر شادمانی عمومی باش مقابله میشه، چه میخواد رو رسم و رسوم ها باشه مثل چهارشنبه سوری، چه شادمانی هایی باشه که ابتکاری باشه مثل جمع شدن یک سری جوان در پارک و آب پاشیدن روی همدیگه. حالا هم که فوتبال یک سر شادمانی هست، باعث میشه که آدم هایی که یک تیم علاقه دارن بعد از تماشای فوتبال با هم به شادمانی بپردازن. با این مخالف هست طبیعتا هم وقتی خانم ها، آقایون، دخترها و پسرها حضور داشته باشن در اونجا، اینها حساس‌تر میشن به این قضیه و خب با توجه به نوع نگاه مثلا نیروی انتظامی فکر میکنن که اصلا آدم وقتی فوتبال تماشا میکنه حواسش نیست، طبیعتا فکر میکنن که سینما هم یک جای تاریک هست و خب ذهنشون به هزاران جای میره که فکر میکنن باید جلوی این قضیه رو بگیرن.
آخرین بار چند مسابقه جام ملت‌های آسیا در دی ماه سال 1389 در سینماهای تهران پخش شد. آن زمان نیز با مخالفت نیروی انتظامی پخش مسابقات فوتبال از سینماها متوقف شد.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. پرسشی هم که ما امروز از شما پرسیدیم دقیقاً مرتبط با همین ممنوعیت حضور خانم‌ها در سینماهایی است که فوتبال پخش می‌کنند. تعداد پرشماری از شما شنوندگان رادیو فردا با 2042022112 تماس گرفتید و تعدادی از این تماس‌ها رو می‌تونیم الان بشنویم.
وای ما سینما هم دیگه شد مسئله. والا تو شهر سینما که خبرا نیست، هر کی نگریه تو تهرانه. آخه درست میگه دیگه زن و مرد. آخه تو فوتبال خود تو خونه هم میشه بشین ببینی که پس مستقیم هم میشه دیگه. میخواد بری تو سینما بشین، هر کی علواته میرن تو سینما.
میخواستم در مورد این سینماها رو بگم که در مورد خانوما رو حق ندارن. این خانوما اگه میان با اجازه پدر مادرشون میان، یا اینکه با برادرشون داخل سینما پاشونو میذارن. و این دولت جمهوری اسلامی چرا میخواد مخالفت کنه با این اومدن اینها داخل سینما؟ همه جوره مردم تو خفقان خشونت در از مردم میذارن. تا کی میخوان این کارا رو ادامه بدن؟ یه سینما رفتن هم اینم جرم شد حالا. فردا اینا رو میگیرن میندازن داخل زندان یا تشکیل امور مالی و زندگیشون رو میخوان خراب کنن. همه جوری بهشون تهمت میزنن برای سینما رفتن که یه فوتبال ببینن.
دوست دارم به این آقای کارگر بگی آخه بسته دیگه، انقدر زنهای بیچاره رو اذیت نکنین. آخه دیگه تو سینما میخوام بشینن، شاید یکی تلویزیون هم نداره. آخه چی کار دارین شما؟ آخه همه چی مردم کار دارین. آخه این نشد زندگی که، بیچاره رو کردی زندان ایرانو. آخه دیگه زنهای بیچاره چه بگن؟ حرف بزنن میندازینشون تو زندان. زنهای به این خوبی، زنهای به این فعالی تو مملکت ما هست، چرا اینقدر ازشون ایراد میگیرین؟ زنها چرا گوشه شلوارشون تنگه؟ چرا موهاشون بیرون چهارتا؟ بس کنین دیگه بابا، خسته کردین ملتو.
اصلا چه واجب کرده زن بره تو سینما بازی رو ببینه؟ آقای کارگر درست گفتن، زن ها کارشون تو خونه هست، باید پای تلویزیون بشینن بازی رو ببینن، مگه واجبه برن سینما؟
صحبت فوتبال و غیر و زالک نیست، جمهوری اسلامی با شادی مخالفه. حالا اگه قرار بود مراسم تشییع جنازه یا سوگواری از سینما ها پخش بشه، بلیتش هم مجانی میکردن، زن و مرد هم با هم میافتن، مشکلی نبود.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید و مجله شامگاهی رادیو فردا در حالی که ساعت چند ثانیه اید، حدود 15 ثانیه از 19:30 بعد از ظهر به وقت تهران گذشته، پایان بخش این مجله شامگاهی امروز یک شنبه 21 خرداد 1391 مجله صدای دیگر هستش. اما پیش از اون باز میگردیم به دنیای خبرها، این بار با حسن جعفری و میشنویم خبرهای تازه و مهم ایران و سراسر جهان رو. سلام حسن، خوش اومدید.
آرش سلام بر تو و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. نهادهای اروپایی و بین‌المللی از تصمیم اسپانیا برای درخواست کمک مالی استقبال کردند. آمریکا، فرانسه، آلمان و صندوق بین‌المللی پول از طرحی که روز شنبه مطرح شد استقبال کردند و آن را گامی در خروج از بحران مالی در حوزه یورو خواندند. ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا نیز توافق به دست آمده را تصمیم مهم در آینده پول واحد اروپا توصیف کرد. مقام‌های اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی پول و گروه 7 شامگاه شنبه از اهدای کمک مالی 100 میلیارد یورویی به بانک‌های اسپانیا خبر دادند. مقام‌های امنیتی زندان قاهره میگویند حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق این کشور که از یک هفته پیش به بیمارستان زندان منتقل شده در شرایط جسمی وخیمی است. به گفته این مقام‌ها آقای مبارک در این یک هفته در حالت بیهوشی و هوشیاری در نوسان بوده است. همسر و دو عروس حسنی مبارک روز یکشنبه در بیمارستان او را ملاقات کردند و در همین حال حدود 200 نفر از طرفداران حسنی مبارک نیز برای دومین روز تظاهرات کرده و خواستار انتقال او به بیمارستان نظامی یا بیمارستانی خصوصی شدند. نیروهای ارتش سوریه امروز مناطقی در مرکز استان هومس را بمباران کردند. به گفته مخالفان بشار اسد در این حملات 38 نفر کشته شدند. این بمباران در شهر قصیر در نزدیکی مرز لبنان روی داد و فعالان حقوق بشر میگویند دست کم 6 نفر در روز یکشنبه در آنجا کشته شدند. مهدی فراهانی نماینده دادستان در 13مین دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی میگوید وزارت خارجه و بانک ملی ایران برای بازگشت محمود رضا خاوری رئیس سابق بانک ملی هیچ اقدامی انجام ندادند. نماینده دادستان همچنین خواستاران شد که مجلس وزیر اقتصاد را استیضاح کند. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ میگوید اکران مسابقات یورو 2012 در سینماها فقط برای آقایان و کسب مجوز از اماکن امکان پذیر خواهد بود. اسماعیل احمدی مقدم همچنین گفته است که مشکلاتی که در دفعات گذشته در پخش فوتبال در سینماها روی داد اصلا خوشایند نبوده و برای پیشگیری از عوارض اخلاقی پخش فوتبال از سینماها ممنوع شده است. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر نامزدیش در انتخابات ریاست جمهوری 11 را تکذیب کرد و گفت هنوز تصمیمی در این باره نگرفته است. ایلنا روز یکشنبه گزارش داده بود که آقای رضایی قصد دارد در انتخابات ریاست جمهوری آینده شرکت کند، اما به گزارش خبرگزاری مهر محسن رضایی گفته است انتخابات ریاست جمهوری آینده بسیار مهم است و نمیتوان در مورد آن بی تفاوت بود. و خبر دیگر این که مقام‌های اوکراین میگویند دست کم 5 نفر در سقوط یک هواپیمای کوچک در نزدیکی کیف پایتخت این کشور کشته شدند. در این حادثه 13 نفر نیز زخمی شدند و احتمال داده شده دلیل سقوط این هواپیما بدی هوا بوده باشد. وبسایت کلمه گزارش داده است که محمد نوریزاد نویسنده منتقد حکومت ایران میگوید حاضر است یکی از کلیه‌هایش را به حسین رونقی ملکی به بلاگ نویس زندانی اهدا کند. حسین رونقی ملکی پیشتر 10 ماه در سلول انفرادی بازداشت بوده است. و خبر آخر این که بهمن کارگر معاون اجتماعی نیروی انتظامی با انتقاد از وضع فعلی سینما و حجاب بعضی از بازیگران گفته است چرا سینماگران به اقدام بعضی از هنرمندان زن که به جشنواره‌های مثل کن می‌روند واکنشی نشان نمی‌دهند. آرش
سپاسگزارم. شنونده مجله صدای دیگر باشید که همکارم رویا کریمی مجد برای شما تهیه کرده. روز شبتون خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا در ادامه هفته‌های قبل به بررسی روند شکل‌گیری هویت جنسیتی در دختر بچه‌ها بپردازیم. این هفته همراه با مژگان کاهن و آسیه امینی به بررسی دوران بلوغ دختر بچه‌ها خواهیم پرداخت. با ما بمانید. هفته گذشته برگزاری جشن تکلیف در مدارس ایران را بررسی کردیم و از نگاه مذهب به سن تکلیف آگاه شدیم. محمد جواد اکبر این دین پژوه ساکن پاریس گفت که تعیین سن بلوغ همچنان یکی از مناقشات میان علمای اسلام است. فیزیولوژیست ها معتقدند ارگانیسم بدن انسان تا 5 سال اول زندگی به سرعت رشد میکنه و پس از اون تا آغاز دوره نوجوانی و بلوغ رشد اون کند میشه و در دوره نوجوانی دوباره سرعت پیدا میکنه تا در سن خاصی به حد کمال خودش برسه. مژگان کاهن روانشناس ساکن بلژیک پشت خط تلفن ماست تا به این پرسش من پاسخ بده که آیا میتونیم 9 سالگی رو که در ایران به عنوان سن بلوغ دخترها تعیین شده سن قطعی بلوغ بدونیم؟
معمولا بلوغ یه مقدار دیرتر، یعنی اکثر دخترها از سن 11 سال به اون طرف بالغ میشن، ولی خب مواردی هم هستش که میبینیم که 9 سال دختر 9 ساله یا 10 ساله دچار بلوغ زودرس میشه، ولی در بیشتر موارد بعد از 11 سال هستش.
و اطلاعاتی که در واقع در جشن تکلیف به بچهای 9 ساله داده میشه در مورد اینکه احتمالاً اونها پریودی رو در راه خواهند داشت و روزهایی خواهد بود که نمیتونن نماز بخونن، اینها این اطلاعات مفیدیه یا نه اطلاعات زودهنگامیه که میتونه باعث ایجاد سوال بی هنگام بشه؟
بله، من فکر میکنم که یه ریسکی که وجود داره اینه که دختر تاثیر بدی از بدنش و از خودش پیدا بکنه، برای اینکه تداعی کردن این مسئله پریود با اینکه نمیتونه نماز بخونه یا مثلا با یه سری معذورات مذهبی تاثیر بدی از اون بهش بدن در حقیقت، و این تاثیر مستقیم میذاره از تصویری که از خودش و بدنش به عنوان یه چیز آلوده، و اینکه چرا اینکه وقتی پریود میشه نمیتونه نماز بخونه، و خب ارتباط با نامحرم و اینا هم به همین شکل. یعنی در حقیقت مشکل اصلی همینه که اولین تصویری که به این دختر داده میشه در ارتباط با اینه که بدنش رو به عنوان یک پدیده که میتونه گناه رو در دیگری ایجاد بکنه تجربه میکنه، و خب برای شروع چیز جالبی نیستش ذهنیتی که بهشون داده میشه.
تغییرات ظاهری در دوران بلوغ دختران جوان رو با بحران بیولوژیکی مواجه میکنه. این تغییرات در دختران در سنین 10 تا 13 سالگی بروز میکنه. در این دوره 15 تا 20 سانتی متر بر قد اونها و 20 تا 25 کیلوگرم بر وزن اونها اضافه میشه، و اولین نشانه بلوغ در یک دختر رشد سینه هاست که بین سنین 10 تا 13 سالگی به طور متوسط در 11 سالگی شروع میشه. برخی از دخترها شروع به عرق کردن میکنند و هرچه بزرگتر میشن بوی عرق اونها هم فرق میکنه. معمولا آخرین تغییری که در سیر تکاملی بلوغ رخ میده قاعدگی، عادت ماهیانه یا پریود ماهانه است که نشون میده دختر به حد اکثر رشد نوجوانی و بلوغ خودش رسیده. مجموعه این تغییرات ناشی از ترشح هورمون استروژن تخمدان هاست که منجر به تخمک گذاری و خونریزی های ماهیانه میشه. مشکان کاهن در مورد اطلاعاتی در مورد بلوغ که باید به نوجوانان داده بشه میگوید:
خیلی مهمه که پدیده پریود شدن رو به عنوان پدیده فیزیولوژیک برای اون مطرح کرد و تأثیر اون رو در اینکه پدیده زن شدن و اینکه چه تحولاتی میتونه توی اون به وجود بیاره، بیشتر جنبه‌های مثبتش رو من فکر میکنم باید به طور علمی براش مطرح کرد، و اینکه خیلی مهمه که از شکل تابو بیرون بیاد، چون خود پدیده پریود شدن برای دختر پدیده خیلی راحتی میتونه، اینکه با خونریزی و اینا عجیب هستش، اینا داره میتونه خود همین قضیه، یعنی حتی اگه مسئله فرهنگ و تابوی فرهنگی هم در نظر نگیرین، این قضیه که با خونریزی همراه هستش خیلی میتونه خوب زندگی نشه. به خاطر همینه که اطلاعات درست خیلی مهمه در این زمینه. من دیدم یه مقایسه شده بود بین نوعی که دخترها بلوغشون رو زندگی میکنن و پسرها، و متوجه شده بودن که مسئله برای دخترها خیلی مشکل تره، یعنی تجربه بلوغ دخترها خیلی بدتر زندگیش میکنن.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
<موسیقی لوین روانشناس آمریکایی گفته نوجوان در دوره‌ای زندگی میکنه که میتونیم اون رو دوره بی سر و سامانی روانی بنامیم، زیرا اون نه کودک است و نه کاملا بزرگ سال شده. بحران بلوغ نوجوان رو در یک وضعیت مبهم پیچیده این قرار میده که نمیدونه چی کار کنه. همین عدم اطمینان نسبت به نقش خود موجب مشکلات زیادی برای نوجوان میشه، او رو زود رنج، دودل و بی ثبات میسازه. اما در میانه این بی‌ثباتی این نوجوان با تغییر دیگری هم در درون خودش آشنا میشه و اون آغاز کشش و کنجکاوی جنسیه و نوجوان به موضوعات جنسی بسیار حساس میشه. از مشکان کاهن میپرسم آیا پدر و مادر باید در مورد همه جزئیات تغییرات جسمی، روحی و آینده جنسی فرزندانشون هم با اونها حرف بزنن؟ مشکان کاهن:
که حد اطلاعاتی ما به بچه‌هامون میدیم در مورد مسائل جنسی خصوصا بسته به سوالاتی داره که از ما میکنن، یعنی با چه سوالاتی میان. اگه سوالا خیلی مشخص نباشه احتمالاً بچه آمادگی اینکه درس رو بشنوه نداره. ولی در مورد پریود شدن من فکر میکنم که خیلی مهمه که بسیط، به طور بسیط اطلاع داده بشه در مورد بخش ارگانیکش و احتمالاً یه مقداری در مورد مسئله بحران نوجوانی، چه تحولاتی این مسئله تغییرات فیزیکی و بدنی میتونه روی نوع تفکرش و نوع ارتباط برقرار کردنش، ولی خب نه به صورتی که دچار ترس بشه. من فکر میکنم که آشنا کردن این بودای مختلف میتونه مهم باشه. ولی در مورد مسئله رابطه جنسی و این شاید خیلی لازم نباشه که وارد جزئیات بشه.
آنا جانینی بلوتی روانشناس ایتالیایی میگه که مهمترین شناخت‌های جنسیتی در مهد کودک‌ها رخ میده و در سنینی که کودکان فارغ از هر گونه نگاه و هویتی با جنسیت خودشون و تفاوت‌های جنسیتیشون با جنس مخالف آشنا میشن، پاسخ بسیاری از پرسش‌های خودشون رو مییابند. خانم بلوتی ساده‌ترین محل این آشنایی رو سرویس‌های دستشویی مهد کودک‌ها میدونه، جایی که کودکان به سادگی با بدن خودشون، اندام‌های تناسلیشون و اندام تناسلی جنس مخالفشون آشنا میشن. اما با روند سریع تفکیک جنسیتی در ایران که کم کم دامنه اون به مهد کودک ها هم کشیده میشه، کودکان کجا میتونن پاسخی برای پرسش‌هاشون بیابند؟ با توجه به افزایش تعداد خانواده های تک فرزند، بسیاری از کودکان فرصت داشتن خواهر یا برادر را هم ندارن و بدین ترتیب تا نوجوانی صدها پرسش بی پاسخ در ذهن اونها شکل میگیره. آسیه امینی فعال مسائل زنان، تفکیک جنسیتی و جلوگیری از هر گونه ارتباط طبیعی میان دختر بچه‌ها و پسر بچه‌ها رو از عوامل بروز بحران‌های اجتماعی میدونه و میگه
که این که الان جامعه ایرانی این شده، شاید واقعا یک پتانسیل و انرژی که درش ذخیره شده که به اینجا برسه همین ذهنیت جنسی هست که ما با تفکیک ها به وجود میاریم و این تفکیک از همین مدرسه شروع میشه. یعنی آدم ها تصور خودشون از جنسیت، تصور طرف مقابلشون از جنسیت از وقتی شروع میشه که اینا شروع میکنن به جدا شدن و از همدیگه تصور میسازن به جای اینکه هم رو لمس کنن. لمس منظورم لمس فیزیکی نیست، لمس موقعیتیه.
خانم امینی، در چنین موقعیتی از دست پدر و مادر چی برمیاد؟ در صورتی دختر بچه یا پسر بچه در خانواده نزدیک خودش پسر یا دختر همسن و سال خودش رو نداشته باشه، این شناخت آگاهی رو چطور میتونه به دست بیاره؟
ممکنه که خانواده ها دست کم به این موضوع فکر بکنن که چطور میتونن از ذهنیت گرایی جنسیتی بچه هاشون جلوگیری بکنن و به نظر من میرسه که شاید بهترین راه این باشه که راه مکالمه رو با بچه ها نبندن. یعنی این که بچه ها بتونن راجب نیازهاشون دست کم صحبت بکنن، بتونن راجب خواسته هاشون صحبت بکنن، بتونن سوال های جنسیتی و جنسیشون رو بپرسن. من باز یک تجربه از خودم بگم به شما، دختر من که الان در نروژ مدرسه میره، یکی از چیزهایی رو که من سعی کردم بهش یاد بدم در مورد مسائل جنسی و جنسیتیشون هست، نیازها و غرایز طبیعی این سن. جالبه برای من که وقتی براش توضیح میدم میگه معلم من اینا رو برام توضیح داده. یعنی اینجا سیستم آموزشی هم کمک میکنه که همزمان با سن بچه‌ای که مثلا 10 سالش هست، 11 سالش هست و داره وارد سن بلوغ میشه، در واقع بهش آموزش های لازم رو بده. ولی در کشور ما این نیاز پاسخ داده نمیشه از طرف سیستم آموزشی. بنابراین شاید اگر پدر مادرها در گفتگو با بچه هاشون رو نبندن، مهمترین پیشنهادی باشه که بشه در عمل بهشون داد.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
هفته آینده در برنامه یه صدای دیگر باز هم به بلوغ جنسی دختر بچه ها خواهیم پرداخت و بحران هایی که در این دوران خواهند داشت. من رویا کریمی مرد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. با مراجعه به صفحه فیسبوک برنامه هفته یه صدای دیگر یا The Other Voice میتونید نظرات، پیشنهادات، انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. میتونید برای ما ایمیل هم بزنید zan@radiofarda.com. منتظر پیام های شما هستیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.